بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 184، سطر اول. فصل فی حالت الاجسام فی انقسامها و ذکر مختلف فی و ما تعلق به المبتلون من الحجج. در این فصل که فصل سوم از مقاله سوم، سه تا بحث داریم. یکی بحث در حالتی از حالات جسم. جسم حالات مختلف داره، یکی از حالاتش انقسامه یا پذیرش انقسام. بله، انقسام یا پذیرش قسمت. ما در این فصل در این بحث وارد میشیم و ثابت میکنیم که جسم قابل انقسام هست. البته قابل انقسام که عرض میکنم یعنی قابل قسمت، خود انقسام یعنی قابل قسمت. قابلیت توی باب انفعال عکس شده. من گاهی میگم قابل انقسام، بیالا تسامح خودتون اصلاحش کنید. اما بحث در اینه که آیا قابل انقسام هست لا اله نهایه یا قابل قسمت هست و در یک تقسیمی به نهایت خواهیم رسید، دیگه نمیتونیم بیش از اون قسمتش کنیم. این بحث اول که در این فصل داریم. بحث دوم اینه که اقوال مختلفه رو که در این مسئله داریم ذکر کنیم. آیا جسم متصل هست و منقسم میشود یا متصل به نظر میرسد؟ ما از اول منقسم هست، یعنی از اول قسمت شده هست ولی متصل به نظر می رسد. اگر هم متصل به نظر می رسد و قسمت شده هست، اجزایی که دارد بی نهایت هست یا متناهی. اینا مباحثی است که باید گفته بشه. مطلب سوم که در این فصل مطرح می شه اینه که ادله‌ای که مبتلون یعنی کسانی که دارای مذهب باطلند معتقد شدند اون و طرح کردن، اون ادله رو ما طرح کنیم و بیاریم. بعد در فصل بعد به ادله این مبتلون کاری نداریم، بلکه خودمون بر مذهبشون ایراد میکنیم. یعنی در فصل چهارم. بعد در فصل پنجم ادلهشون رد میکنیم. این سه تا عنوان در این فصل هست که باید مورد بحث قرار بگیرند. صفحه 184، سطر اول. فصلون فی حالت الاجسام. این اولین بحثی است که در اینجا مطرح میکنیم. فی حالت الاجسام فی انقسامها. اجسام در پذیرش قسمتی که براشون هست چه حالتی دارند؟ آیا حالتشون اینه که این پذیرش رو تا اون آخر ادامه میدند یا یه جا قطعش میکنند؟ این حالت حالتی که در انقسام اجسام برای اجسام پدید میاد چه حالتی است؟ حالت پذیرش است لا اله نهایه، یا اینکه حالت پذیرش است تا یه حد معینی؟ این یه بحث که حالت اجسام چیست. یه حالت دیگر هم میتونیم تصور کنیم. در انقسامی که برای اجسام هست چه حالتی حاکم است؟ انقسام فکری یا انقسام وهمی و عقلی؟ که اینم حالتی است. البته این حالت در واقع حالت خود جسم نیست، حالت انقسام جسمه، ولی خب اینم اشاره میشه. اینا مطرح نمیشن، فقط اشاره میشن. یعنی این عنوان اول تو تمام فصل موجوده، به عنوان یک امر مستقلی تو این فصل مطرح نمیشه. اون چه که مطرح میشه عنوان دو و سه است که به تفصیل تو این فصل میاد. و ذکر مختلف و فیه، این عنوان دومه. یعنی و فی ذکر مختلف و فیه، ذکر میکنیم آنچه را که درش اختلافه، یعنی اقوال مختلفی رو که در این بحث هست میاریم. و ما تعلق به مطلب سومه، یعنی و فی ذکر ما تمسک به المبتلون من الحجج. من الحجج بیان ماست، یعنی اون حججی رو که تمسک به اون حجج. مبتلون یعنی کسانی که دارای مذهب باطلن و ما مذهبشون رو نمیپذیریم. خب دلیل اونها رو هم در اینجا ذکر میکنم. فنقول، از اینجا شروع میکنه به ذکر اقوال، بعدم در صفحه بعد متمسکاتشون و ادلهشون رو میاره. مبتلون یعنی چی؟ مبتلون یعنی باطل گویندگان، مبتلون یعنی باطل شدگان، ولی مبتلون بهتره، حرفای باطل میزنند. مبتلون به معنی که باطل کنندند، باطل گویندند، اینجوری معنی کنید. باطل کننده نیستن، ما باطل کننده اونها هستیم، اونا باطل گویندند. مبتلون خب یعنی ما اونها رو قولشون رو ابطال میکنیم، اونا دیگه خودشون مبتل نیستن. الان مبتلون وصف خودشون شده، مبتلون میتونیم بگیم باطل گویندگان وصف خودشون قرار بدیم، ولی مبتلون اگه بگیم وصف خودشون نیست، وصف اقوالشونه، باز وصف حال متعلق موصوف میشه. در اصل مبتلون بهتر به نظر میرسه. در لغت هم نباشه ابن نظره، مگه ابن سینا تابع لغته؟ اون بسیاری از لغت حرفایی میزنه که خودش لغت جدید جر میکنه. یعنی مبتلون بخونید یا مبتلون؟ الان هر جور معنی کردید برخواست روشن که منظور چیه. اونی که عرض میکنم دیگه هیچ احتیاج به تقدیه گرفتن و توضیح دادن نداره. مبتلون هم دلتون خواست بخونید، برخواست منظور روشنه. مبتلون هم بخونید اونجور که معنی کردم یا اونجور که شما معنی میکنید، اون هیچ کدوم مهم نیست. حالا از اینجا که وارد بحث میشیم دقت میکنید که از عنوان دوم فصل شروع میکنیم. عنوان اول در درون فصل موجوده بدون اینکه بهش تصریحی بکنیم. اعتقاد ما بر این است که جسم واحد متصل است، نه واحد متصل به نظر می رسد بلکه واحد متصل هست و قابل انقسام هم هست لا اله نهایه. البته گاهی قسمت خارجی تمام میشه، قطع میشه و ادامه پیدا نمی کنه، به خاطر اینکه جسم ریز شده و ما وسیله تقسیمشو نداریم، یا محکمه نمیتونیم تقسیمش کنیم، یا به هر جهت دیگری. بالاخره تقسیم فکری برای ما ممکن نیست، نمیتونیم این جزء رو جدا کنیم. تقسیم خارجی منتفی میشه و منتهی میشه، اما تقسیم وهمی و آخر سرم تقسیم عقلی ادامه پیدا میکنه. اون تقسیم وهمی هم ممکنه تموم بشه ولی تقسیم عقلی تموم نمیشه. تقسیم وهمی به این حیثه که گاهی ما نظر میکنیم به دو طرف جسم، به دو طرف این جسم، میگیم این طرف راستشه، این طرف چپشه، این طرف به سمت شرقه، این طرف به سمت غربه. با این نحوه تقسیم میکنیم که وهممون تقسیم میکنه، خودمون نمیتونیم جسم رو تقسیم کنیم در بیرون، وهممون تقسیم میکنه. گاهی انقدر جسم ریز میشه که ما طرفش رو هم با در اختیار توهم نمیتونیم قرار بدیم که بگیم این جسم این طرفش و اون طرف. وقتی ملاحظه میکنیم با چشممون، بعدم با وهممون، میبینیم که تشخیص نمیدیم طرف ها رو، اینقدر ریز شده. دیده میشه مثلا شما یک ذره خاک رو یا یه ذره خاکستر رو بردارید، طرفش رو تشخیص نمیدید، اینقدر ریز میشه که نمیتونید بیابید که این طرف و اون طرف تمیز داده نمیشه. ولی عقل حکم میکنه، عقل با چشم بسته بدونی که نگاه کنه میگه این قهرن باید دو طرف داشته باشه، نمیتونه یه طرف داشته باشه، چون بعد داره ولو بعد خیلی ریز، و چون بعد داره باید بالاخره طرف داشته باشه. این نظر ماست که شی رو تقسیم، جسم رو میتونیم تقسیم کنیم. اولا جسم متصله، تقسیم شده نیست، یعنی در خارج متصله، ما تقسیمش میکنیم. برخلاف قول گروهی که میگویند جسم از اجزا تشکیل شده و منقسم هست، یعنی قسمت شده هست، ولی این اجزایی که اجزای جسمن کنار هم جمع شدن و شکافی به نشون دیده نمیشه، لذا متصل به نظر میرسن. ما این قول قبول نداریم. قول ما اینه که واقعا متصل جسم و اجزا نداره، اجزایش بالقوه است. اگر ما شروع کنیم به تقسیم، اجزای بالفعل پیدا میشه. این نظر خودمون بود که گفتیم، تموم شد. بعد دیگه بقیهش نظر مبتلونه. در تقسیم وهمی شما احتیاج به احساس دارید، احتیاج به حس دارید. اگرچه واهمه تقسیم میکنه ولی حاسه باید ببینه، منتقل کنه به قوه خیال و واهمه تا اونجا تقسیم انجام بشه. چشم بسته نمیتونید تقسیم کنید، عقلا قابل هست که تقسیم کنید با چشم بسته، فقط توجه عقلی به سمت اون جزء بفرستید، اون جزء رو تقسیم کنید. اما در وهم این چنین نیست. وهم نه که جزئیست، جزئی هم باید با حس درک بشه. درسته که وهم احتیاج به چشم نداره، اما چون جزئیست و جزئی باید با حس ظاهر درک بشه، یعنی مدرک وهم چون جزئیست و جزئی باید با حس ظاهر درک بشه، وهم به حس ظاهر ارتباط پیدا میکنه و از حس ظاهر کمک میگیره، بدون اینکه اون دریافت شده رو کلی کنه. عقل دریافت شده رو کلی میکنه، لذا اگرچه در ابتدا از حس استفاده میکنه ولی در ادامه دیگه به حس کاری نداره. وهم این چنین نیست، در ادامه هم به حس کار داره، یعنی از اول از حس استفاده میکنه تا آخر از این حس باید استفاده کنه. وقتی حس نتونه تشخیص بده طرف رو، وهم نمیتونه تشخیص بده، لذا یه جایی وهم متوقف میشه، دیگه حکم به انقسام نمی کنه. اما عقل اگر چه باید از حس شروع کنه، با حس شروع میکنه، بعد طرف رو هم این حس نمیابه ولی میفرسته تو عقل، عقل تحلیل میکنه، طرف رو خود عقل میابه، حس دیگه نیافته. وهم این چنین نیست، وهم باید طرف رو از حس بگیره و بعد هم با ادامه دادن ارتباطش به حس اون طرف رو ادراک بکنه. بله. واهمه این چنینه، واهمه اونجوری که اینا تفسیر میکنند ارتباطش همیشه با حس محفوظه، چون باید جزئی درک بکنه، حتما ارتباطش باید با حس محفوظ باشه. اگر اونی که شما میفرمایید چی دوربین چی گفت؟
خط رو ما بیدیم
بالاخره داریم مشاهده میکنی یا نه؟ الان این خط خط رو بهش میدن، این زیم میذاره زیر میکروسکوپ، ملاحظهش میکنه، نگاه میکنه یا نمیکنه. اگه چشم برداشت دیگه نگاه نکرد، عقلش رو تقسیم میکنه. اگر چشم داری نگاه میکنه، وهمش رو تقسیم میکنه. تقسیم خارجی اینه که خط رو ببرید، این کاری که شما نمی کنید. خط رو فرض کردید ریزه، به طوری که وزیر میکروسکوپ بذارید. اگه خط ریز نیست خب تقسیم خارجی میکنید، ولی خط رو تقسیم کردید ریزش کردید، به طوری که دیگه نمیتونید تقسیمش کنید، بیرون نمیتونید تقسیمش کنید، میزنید زیر میکروسکوپ نگاش میکنید، بعد تقسیم میگین دو طرف داره، دو طرف داره، اینو وهمتون میگه. بعد یه جایی میرسه که دیگه انقدر باز کوچیکش میکنید که وهم نمیتونه، یعنی چشم نمیتونه اونو درست ببینه و وهم نمیتونه تقسیمش کنه، اون وقت نوبت عقل میشه.
وجود تصور جسوس تقسیم وهمش کافی نیست؟
بله،
تصور
از اول جسم رو بخوام تصور وهمی تقسیم وهمی کنیم، چرا؟ تقسیم وهمی از همون اول شروع میشه، تقسیم عقلی هم از همون اول شروع میشه، پا به پای تقسیم فکی جلو میاد، منتها یه جا تقسیم فکی تموم میشه، واهمه به تنهایی دیگه جلو میره، واهمه با عقل، یه جا دیگه عقل تنها میشه. این که ما میگیم تقسیم وهمی، اینطور نیست. تقسیم وهمی بعد از فکی شروع بشه، بعد از فکی دیگه چون ما دسترسی به فکی نداریم وهمی تنها میمونه، والا وهمی از همون اول هم میتونه شروع کنه. تصور رو بدون دیدن میشه تصور کلی
عقلیه،
بله. وقتی عقلیه شما دیگه تعیین نمی کنید این جز یا جزی دیگه، اما وقتی نگاش میکنید تعیین میکنید، میگید همین جز. وقتی دارید نگاه میکنید به جز، براتون مهمه این جز رو دارید تقسیم میکنید. اشاره میکنید سیمرغ، البته ما داریم حرف مشا رو میخونیم، مشا معتقدن که خیال سیمرغ کلی رو درک نمیکنه، یا هر چیز کلی رو درک نمیکنه، جزئی رو درک میکنه. یعنی باید اشاره کنید این سیمرغ، ولی صورتش تو خیالتونه، ولی صورت خاص و معین که اشاره میکند به یک زسوره معینی. صدر میگه خیال میتونه کلی رو درک بکنه، ولی مشا میگن خیال کلی رو درک نمیکنه، واهمه کلی کنه. اما صدر معتقده که اینا درک میکنن و اینا را واهمه را عقل نازل میدونه. اصلا تفاوت داره حرفش با مشا. ما الان داریم بحث مشا رو میخونیم. بله، بله دیگه، خیال مادی میدونه صدر، خیال رو مجرد میدونه، منتها نه تجردتان، نه مجردتان. او معتقده به اینکه خیال کلی رو درک میکنه. قوانینی که این فیزیکدانان کافر یا مسلمان های نازل درک میکنن، همه رو میگه به توسط قوه خیال درک میکنن، پیش کدوم این عاقل نیستن. صدر معتقد مشا اون بزرگاشون هم عاقل نیستن، با خیالشون درک میکنن کلیات رو، فکر میکنن که با عقلشون درک کردن. ایشون معتقده که وقتی عقل فعال میشه که وجود عقلی این قواعد رو در عالم عقل مشاهده کنه، اون هم شخصا نه کلیا، یعنی مشهود عقل رو ایشون شخصی میدونه، صدر رو شخصی میدونه. منتها میگه گاهی از دور ملاحظه میکنه، اون که از دور ملاحظه میکنه کلی به نظرش میاد، یعنی کلی درش نمیشه. حالا ما این بحث رو نداریم، بحث خارج از کتاب ماست. وقتی حس قطع میشه واهمه و خیال نمیتونن جزئی درک بکنند. وقتی جزئی درک نکردن اون فعالیتشون رو قطع میکنه. مگر اینکه اسم اشاره رو هم خیال تخیل کنه، اون وقت میتونه. وقتی که ما حسمون قطع میشه، اون اشاره‌ای که خیال به دست آورده اون قطع نمیشه. لذا خیال میتونه بعد از انقطاع حس ظاهر تخیل کنه، منتها باز مشار اله داره، اسم اشاره داره که جزئی درست میکنه. یه وقتی عرض کردم دیگه نمیتونه اشاره کنه، انقدر این شیریز شده که نمیتونه بهش اشاره کنه، اون وقت عقل وارد میشه. خب ما نظر خودمونو گفتیم، حالا میخوام نظر دیگران رو بگیم. ابن سینا در این فصل نظر دیگران رو زیاد میگه، نظر خودش تقریبا گفته نمیشه مگر اینکه به اشاره فهمیده بشه. نظر دیگران رو این چنین بیان میکنه که جسم مرکب است از اجزا، اجزایی که سقارند و لایتجزا هستند. بعدم توضیح میده که منظور اون از لایتجزا، لایتجزا خارجی است. اما تجزی وهمی و تجزی عقلی، اون فعلا منظور ما نیست، اون رو نفیش نمی کنیم. بلکه بعضی از همین افراد ادعا دارن که تجزی وهمی و تجزی خارجی و تجزی عقلی تا آخر ادامه پیدا میکنه. تجزیه خارجی رو میگن قطع میشه، جز لایتجزا میشود به تجزیه خارجی. الان بحث ما اینه، اجزایی که لایتجزا هستند به تجزیه خارجی جسم رو تشکیل میدند. این قول گروه مخالف ماست. در تقسیم با ما موافقند، ما میگیم در یه جایی این جسم تجزیه نمیشه، تا یه جایی این جسم تجزیه میشه، اونا میگن تا یه جایی تجزیه میشه. میرسیم به جایی که ما میگیم امکان تجزیه خارجن هست، ما وسیله نداریم. بعضی از اونها هم همینو میگن، اما بعضیشون میگن دیگه امکان تقسیم خارجی هم نیست، وسیله پیدا کنید نمیتونید تجزیه کنید، از این به بعد دیگه باید برید تجزیه وهمی کنید یا تجزیه عقلی کنید. نه وسیله نداریم، این جسم دیگه قابل نیست. حالا یا لصلابتی یا لجهت دیگری که اشاره میکنیم، کسا قابل تفریق نیست، قابل جدا شدن نیست. ما معتقدیم همون وقتی هم که تقسیم فکی و خارجی قطع میشه، امکان تقسیم خارجی هست، ما وسیله نداریم. بعضی از اونها میگن، بعضی از مخالفین ما میگن دیگه امکان تقسیم خارجی نیست. این یه فرق. در تقسیم وهمی و عقلی فرقی با هم نداریم، اونام پیش میان ما پیش میریم. ولی در اصل بحث بازی فرقی دیگه هم بینمون هست و ما فرق اینه که ما جسم رو مرکب از اجزا نمیدونیم، اون جسم مرکب از اجزا میدونه. یعنی معتقده که جسم دارای درزهای فراوانی است که این درزها مرئی نیستند ولی واقعا وجود دارند. این درزها بین اجزایی است که کنار هم تماس گرفتن و این جسم رو تشکیل دادند. ما معتقدیم نه، جسم درز نداره، جسم یک پارچه و صافه، اجزایی درش نبوده و این جسم از اجزا تشکیل نشده. پس دو تا فرق بین ما هست، یکی این که ما جسم رو مرکب از اجزا نمیدونیم بلکه متصل واحد میدونیم، اونا مرکب از اجزا میدونن. دیگر این که بعضی از اونها معتقدن بعد از این که تقسیم فکی تموم شد دیگه امکان تقسیم فکی نیست، ما میگیم امکانش هست، ما وسیله نداریم. ولی در اون که در تقسیم وهمی میتونیم ادامه بدیم، در تقسیم عقلی میتونیم ادامه بدیم، در این مسئله بین ما و اونها اختلافی نیست. بله، جسم ظاهرا بدیهی، من مگر چیزی غیر از جسم چیزی دیگه به نظرتون میرسه که من توضیح بدم جسم چیه؟ جسم همین هست که شما میگید قابل بعد دیگه، ابعاد ثلاثه داره. همین اشیایی که ابعاد ثلاثه داره اما ماده، این اینا میگیم جسم. میگیم جسم دیوار جسم بره. دیوار جسم صناعیه، جسمای طبیعی رو ما داریم میگیم. شما الان دیوار رو براتون ساختید، وقتی بسازید بله خب مرکب شده از آجرهای متعدد، آجر هم مرکب شده از چی؟ شما خود جسم رو نگاه کنید، جسمای طبیعی، جسمایی که در خارج هستند، یه ذره خاک یا یه تیکه سنگ، اینا رو ملاحظه کنید، همشون متصلند. بله یعنی عناصر اربعه؟
عناصر اربعه،
عناصر اربعه دیگه، نه عیبی نداره.
مثلا ما از طرفی سنگیزه رو دیدیم، سنگ درشت هم دیدیم، چون تزه برسه که این سنگ درشت،
اون سنگ درشت از سنگیزه تشکیل نشده. اون سنگ درشت که وجود طبیعی داره از سنگیزه تشکیل نشده. یه وقت شما چند تا سنگیزه رو هم میذارید بینشون گل میزنید میشسونیدشون، این از چند تا سنگیزه تشکیل شده. ولی این یه جسم صناعی، یعنی ساخته شده، جسم طبیعی نیست. جسم طبیعی چه اون سنگ بزرگ چه اون سنگ کوچیک، یه واحد متصله. نه اون سنگ بزرگ از این سنگای کوچیک درست شده باشه. نظر دیگران اینه که از سنگای کوچیک درست شده، اون کوچیک هم از کوچیک‌ترها درست شده. ولی ما معتقدیم که این چنین نیست. این گروهی که قولشون الان نقل کردیم به دو دسته تقسیم میشن، یا شاید به سه دسته که دسته سوم رو بعداً میخونیم. الان اون دو دسته رو من عرض بکنم. یک دسته اینه که میگوید اجزایی که درون یک جسم وجود دارن و جسم رو تشکیل دادن اجزای متناهی هستند. جمهور متکلمین این اعتقاد دارن. جمهور متکلمین معتقدند به این که جسم مرکب است از اجزاء لایتجزا، منتها نمیگن اجزاء لایتجزا، میگن جواهر فرده. اونا به جای جزء لایتجزا میگن جوهر فرد، اصطلاحشون اینه. جسم مرکب است از جواهر فرده و این جواهر فرده متناهی هست. ممکنه جسم بزرگی داشته باشی جواهر فردش زیاد باشه، ولی بالاخره قابل شمردنه، به آخر خواهد رسید. جسم کوچک هم داشته باشی جوار فردش کمه، بازم به آخر خواهد رسید. علی حال معتقدن که هر جسمی که بزرگ چه کوچک مرکب است از جواهر فرده، منتها جواهر فرده متناهیه. در بین متکلمین یه قول دیگری هم هست که اون رو قول دوم قرار میده ابن سینا، و اون قول اینه که جسم مرکب است چه کوچک چه بزرگ از اجزاء لایتجزای بی‌نهایت یا از جواهر فرده بی‌نهایت. این قول قول نظامه و پیروانش در بین متکلمین. پس دو تا قول ما الان نقل کردیم که هر دو قول معتقدن به ترکیب جسم از اجزای لایتجزا، منتها یکی میگه اجزای لایتجزای متناهی، یکی میگه اجزای لایتجزای بی‌نهایت. یه قول سومی هم داریم که اون رو بعداً عرض خواهم کرد، ببینیم این تیکه رو میتونیم بخونیم یا نه. میرسیم به اونجا یا نه؟ صفحه صد بله. فنقولو قد اختلف الناس فی امر هذه الاجسام المحسوسه. اختلاف کردن مردم، یعنی مردم که اهل فنند نه مردم عادی، اختلاف کردن در باره این اجسام محسوسه، یعنی همین اجسامی که در مرعا و منظر ما هستند. فمن هم من جعل لها تعریفا من اجزاء لا تتجزا. البته بعضی ها از این گروه قرار کسانی هستند که قرار دادن لل اجسام تعریفی از اجزایی رو که اون اجزا لا تتجزا هستن، البته یعنی اصلا تجزیه نمیشن. حالا تجزیه فکی نمیشن، تجزیه وهمی و عقلی چی؟ این کلمه البته نشون میده که اونها هم نمیشن. اون قولی که من از خارج نقل کردم هنوز بهش نرسیدیم، که با ما موافقن در اینکه تجزیه وهمی و عقلی ادامه پیدا میکنه. و جعل کل جسم متضمنا لعدت منها منتها متناهیا، هر جسمی رو متضمن عده ای از این اجزا قرار دادند، منتها این عده عده متناهی هستند. عرض کردم این قول جمهور متکلمینه که معتقدند به این که هر جسمی مرکب است از اجزا الهی تجزایی که اون تعداد اون اجزا محدوده و متناهی است. و منهم من جعل الجسم مؤلفا من اجزاء لا نهایت لها، بعضی از همین کسانی که جسم رو مرکب کردند از اجزاء الهی تجزا، جسم رو مرکب دیدند از اجزایی که لا نهایت لها. این از کردن قول نظامه از بین متکلمی. و من هم گروه سومند، نظام تقریبا اوائل بنی عباس بوده، زمان قبل از غیبت صغرا بوده. قول سوم قولی است که مختصرا بهش اشاره کردم و ظاهرا نمیتونیم به تفصیل بخونیمش، ناچاریم بذاریمش برای جلسه بعد.